بینندگان و شنوندگان محترم سلام، و برنامه این ساعت روایت امروز خوش آمدین. نجیبه خلیل هستم، میزبان برنامه امشب، البته این ساعت روایت امروز. در این برنامه طبق معمول دو خبرها را به توجهتان میرسانیم، بعدن دو گزارش داریم که با میمان برنامه ما روی موضوعات مربوط به این دو گزارش صحبت میکنم. نخست توجه شما را به چند خبر کوتاه جمع میکنم. شماری از نهادهای امدادرسان بین المللی هشدار میدهد که افغانستان بدون حمایت و مشارکت مداوم جامعه جهانی در خطر تبدیل شدن به یک بحران فراموش شده قرار دارد. نهادهای اقدام اهل گرسنگی، پاملرنا، شورای پناهندگان دنمارک، کمیته بین المللی نجات، شورای پناهندگان ناروی، سازمان امداد اسلامی در سراسر جهان و شمار دیگر از مؤسسات بین المللی امدادرسان در اعلامیه مشترک گفتند که میلیون ها افغان در یکی از بزرگترین و پیچیده ترین بحران های بشری جهان، 3 سال پس از تغییر قدرت در افغانستان، به مبارزه ادامه می دهند. عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخله طالبان، می گوید که بعد از ظهر دوشنبه 12 آگست در ساحه مرزی ترخم ولایت ننگرهار بین طالبان و نیروهای مرزی پاکستان درگیری به وقوع پیوست. نیروهای مرزی پاکستان در ساحه غورکی در نزدیکی ترخم در امتداد خط دیورن بر طالبان گلوله باری کردند که نیروهای طالبان نیز مجبور به پاسخ متقابل شدند. در این رویداد منازل غیر نظامی توسط نیروهای پاکستانی هدف قرار گرفت و یک زن و 2 کودک کشته شدند. سازمان جهانی صحت گزارش داده است که از آغاز جنوری تا 20 جولای سال 2024 میلادی 29826 واقعه مشکوک سرخکان و 170 مورد مرگ ناشی از آن در سراسر افغانستان ثبت شده است. پایان خبرها. خب شنونده های محترم، بیننده های محترم، و حالی هم به گزارش های ازی برنامه می پردازیم. گزارش اولی است که بیش از 16,000 افغان در کشورهای همسایه و عرب زندانی هستند. طالبان، وزارت امور خارج، امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید که بیش از 16,000 شهروند افغانستان در زندان‌های کشورهای همسایه و عربی بسر می‌برند. به گفته مقام‌های حکومت طالبان، در یک سال گذشته توانستند که 5,766 مهاجر افغان را از زندان‌های پاکستان و ترکیه آزاد و به افغانستان برگرداندن. البته این گزارش وقتی که آماده شود به توجه شما می‌رسانم، ولی باید سوال های عمده میشه ای بوده که خب افغانستان در حالت حاضر از بحرانات بشری سخت متضرر است، مشکل اقتصادی و در هر حال مسئله آفات طبیعی هم ضربه بسیار شدید زده افغانستان. خب بیاین که اول به گزارش اول گوش بدیم، بعدن باز میمان برنامه رو میاییم که سر مسئله صحبت کنه.
به اساس معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، در یک سال گذشته این وزارت توانسته بیش از 5700 مهاجر افغان را که در زندان‌های پاکستان و ترکیه به سر می‌بردند آزاد و به افغانستان برگرداند. و گفته رئیس پلان و پالیسی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، بیش از 4000 مهاجر افغان که در زندان‌های ایران به سر می‌بردند نیز با دوسیه‌های نسبتیشان به حکومت طالبان سپرده شدند. البته محمود الحق احدی، رئیس پلان و پالیسی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، گفت در پاکستان در حدود 7500 زندانی موجود است. در کشور ایران در حال حاضر تا 4000 زندانی وجود دارد. در یک سال گذشته دوسیه های تقریبا 4000 زندانی از ایران انتقال داده شده که تعدادی هم آزاد شدند. بر اساس آماری که وزارت خارجه حکومت طالبان ارائه کرده، 200 تن از اتباع افغانستان در ایران همچنان محکوم به اعدام شدند. مقامات وزارت داخله و قوه قضایی ایران هم گفتند که در حال حاضر 5400 تن از شهروندان افغانستان در زندان‌های ایران به سر می‌برند که به دلیل ارتکاب جرایم گوناگون زندانی شدند. همچنان آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان نشان می‌دهد که نزدیک به 4664 شهروند افغانستان در زندان‌های عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عرب و سایر کشورهای عربی به سر می‌برند.
بله. فوزیه، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبا از عودت شمار زیادی از مهاجرین از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ایران خبر داده. شرح بیشتر در این باره چیست؟ اینها کدام یک از مهاجرین هستند؟
بله، مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گفتند که در جریان یک سال گذشته بیش از 1,790,000 مهاجر افغان به این کشور عودت کردند. اما طبق گزارش ها بیشتر عودت کنندگان به افغانستان آن عده از مهاجرینی هستند که اسناد لازم مهاجرت برای اقامت در کشورهای ایران و پاکستان را نداشته و به اجبار از آن کشورها اخراج شدند. به طور مثال مقامات پاکستان گفتند که در 10 ماه گذشته نزدیک به 700,000 مهاجر افغان را که مدرک اقامت آن کشور را نداشتند به افغانستان اخراج کردند. مهاجرین افغان در پاکستان همچنان گفتند که با وجود تمدید کارت های اقامتشان با مشکلات زیادی مواجه هستند و نمی توانند به صورت آزادانه در او کشور گشت و گذار کنند. از ایران نیز شمار زیادی از مهاجرین بدون اسناد همه روز اخراج می شوند که به این ترتیب شمار عودت کنندگان به شمار عودت کنندگان البته افزوده می شود.
با برنامه روایت امروز باز هم خوش آمدین و حالا هم از مهمان برنامه را دعوت میکنیم که روی خط بیان دکتر راحله کبیر، فعال حقوق بشر. دکتر محترم سلام، خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما خانم خلیل و همچنان سلام به بینندگان و شنندگان محترم.
لطف کردین، نمیفهم که شما روی خط بودین، گزارش شنیدین در رابطه با ای که تقریبا اعلان کردن طالبا که حدود در یک سال گذشته حدود 1,800,000 مهاجر که دوباره به افغانستان برگشتن با موجودیت ای همه مشکلات اقتصادی در سراسر افغانستان، فکر میکنین طالبان تا چه حد میتونه که رسیدگی کنه؟ وضعیت شما چه قسم میبینین در افغانستان؟
خب وضعیت به صورت کلی در افغانستان بسیار زیاد واضح است که متاسفانه سیستم اقتصادی و اجتماعی در افغانستان سقوط کرده، کلاپس نموده و افغانستان به یک بحران اقتصادی و اجتماعی مواجه است. تا جایی که ما معلومات داریم و مردم تماس میگیرن، اکثر مردم از بیکاری شکایت میکنن، از حتی خانمایی که با ما تماس گرفتن پشت تلفن گریه میکنن از نداشتن غذا در خانهشان و از گرسنگی فرزندانشان. این وضعیت است که ما از زبان مردم شنیدیم و با ما در تماس هستن. بنان در این وضعیت وقتی که افغانستان قادر به اداره اقتصادی نیست، وقتی که قادر به ایجاد فرصت‌های کار نیست برای مردم و گذشته از او یک حکومت در اونجا وجود نداره که بتونه واقعا خدمات را که مردم نیاز داره او خدمات برای مردم ارائه بکنه و همچنان یک سیستم را ایجاد بکنه که مردم بتونه از لحاظ اقتصادی به یک وضعیت خودکفایی برسن و با این وضعیت فقری که از مبارزه شوند، در این وضعیت مالدار که کسانی که فعلا در افغانستان هستند و حتی بیرون نرفتن اونا دچار مشکل هستند و نایی که هم رفته بودن مهاجر شدن مالدار آنچه دار ندار ابتدایی را که هم داشتن در افغانستان از دست دادن و وقتی که اینا دوباره به افغانستان بر میگردن با دست خالی و با نبود از این که واقعا یک کار وظیفه و یک منبع درآمد سالم بر خود پیدا بکنن مالدار که اینا به یک مشکل جدی و کلان و مواجه میشن و فقر گسترده که در افغانستان وجود داره دامنگیر همه هست و دامنگیر از اینا هم میشن. نه سیستم وجود داره برای ایجاد و خلق کار و ای که بر مردم فرصت های کار و مثلا امرار معاش پیدا شوه و نه ای که چنان از لحاظ سایر خدمات از جمله خدمات صحی که از جمله بسیار اولویت های اساسی و جدی است. متاسفانه وقتی که مردم برمیگردن مالدار که در نبود سایر امکانات زندگی امکان مریض شدن از اونا بیشتر هستن، یعنی به گروه آسیب پذیر تبدیل میشن و خصوص اطفال و کسایی که مسن هستن و همچنان زنان، خصوص زنانی که باردار هستن یا زنان شیفته هستن، اینا به مراتب آسیب پذیرتر هستن و زودتر میتونن مریض شوند. موضوعات و مشکلات سوی تغذیه ناشی از وضعیت مشکلات و بحران اقتصادی وجود داره مالدار که نمیتونن تغذیه سالم شوند. این مشکلات بسیار ابتدایی و اولی است و طرف دیگه مسئله سرپناه بسیار زیاد مهم است که چیگونه کسایی که بر افغانستان برمیگردن واقعا دسترسی به یک سرپناهی داشته باشند که بتونن در اونجا مسئول و همچنان حداقل با عزت زندگی بکنن.
بله، من میخواستم ایره با معذرت خانم کویر، امروز شما نمیفهم در خبرها شنیدین، اما خبر اول ای بود که امروز گزارش تازه البته ایست که امروز شماری از نهادهای امداد رسان بین المللی اینا هشدار میتن که افغانستان بدون حمایت و مشارکت مداوم جامعه جهانی در خطر تبدیل شدن به یک بحران فراموش شده قرار دارن. یک چیزی که همیشه ادعا میکنن کسایی که هستن در اون افغانستان، مخصوصا اینا میگن که حکومت افغانستان، خب طالبا هفته وار 40 میلیون دلار دریافت میکنن، از جانب دیگه خود طالبا که یک هفته قبل گفتن که معاید سرانشان 17 میلیارد دلار شده بود، یعنی مدارک جاهایی هست که اینا عاید دارن. در عین حال هر روز همه روزه در برنامه های ما مخصوصا ستاسوغک یا صدای شما را که میشنوین معلولین تلفن میکنن شکایت میکنن که معاشاشان برشان داده نشده، متقاعدین شکایت دارن که 3 سال است که معاش های خود نگرفتن. چه فکر میکنین؟ آیا با وجود این همه درآمدی که به حساب هست هر هفته یک مقدار 40 میلیون دلار یک پول بسیار زیاد است و مثلا عاید هم داره، چطور، چی مشکل است که پس مشکل چی است که نمیتونن طالبان یا نتانستن تا حالا و هنوزان مردم شکایت دارن؟
خب یکی موضوع عزیز که ای که 40 میلیون دلار به افغانستان میره، چگونه میره، برای چی میره و برای چی میره، این یک سوال مهم است. آیا 40 میلیون دلار برای طالبا داده میشه، برای چی داده میشه و آیا طالبا توان ساختن یک سیستم در افغانستان دارن؟ در اونجا مثلا سیستم بانکداری فلج است، در اونجا بزنس و تجارت درست کار نمیکنن.
با معذرت ببخشن خانم کبیر، البته ما ایره میخواستم بگویم که شما گپتان یادتان نره که این پول جامعه جهانی اینا میگن که این پول برای طالبا داده نمیشه، این پول میره به نهادهای امدادی که برای همین مردم که نیاز دارن برای اینا کمک شوه. ولی سوال عمده میشه این بوده که آیا واقعا این پول میره به کمک به مردم میرسه یا نمیرسه؟ اگر میرسه چرا اینقدر بحران به اندازه روز به روز شدیدتر شده میره؟ بفرمایید.
من بیمی برسم که اگه این پول به طالب میره، طالب توان ایجاد یه سیستم نداره و اگر این پول به ملل متحد و مؤسسات خیریه میره، معلومدار که شامل تمام مصارف ملل متحد میشه، پس شمول امکان داره که مصارف کرایه و مسئله لوجستیک و مسئله معاشات استاف و کارمندایشان یک مسئله است. موضوع دیگه ای است که برای کمک ها و اولویت هایی که برای کمک ها سنجیده شده، این کمک ها از چی گونه، با چی سیستم و از چی طریق واقعا به مردم میرسن. مشکل دیگه است که همیشه مردم شکایت داشتن از اینکه واقعا اونا هیچ دسترسی به کمک ها ندارن و کمک ها متاسفانه وقتی که از سیستم ملل متحد خارج میشه و وارد فضای افغانستان یا محلات میشه، اونا بیشتر اما گروه حاکمه که در اونجا قدرت های محلی در او دست دارن و یا نفوذ دارن در توزیع کمک ها. چون مردم اکثرا وقتی که با ما صحبت کردن شکایت از این دارن و میگم برشان کمک ها، میگه هیچ وقت ما نتانستیم کمک ها رو بگیریم. آیا کمک ها هم هنوز بسیار مشخص نیست که اولویت برای این کمک ها در چه ساحه است و 40 میلیون دلار کفایت میکنه مثلا در عرصه خدمات صحی، مثلا در برای ایجاد سرپناه برای مهاجرین عودت کننده، برای فراهم ساختن مواد غذایی اساسی یا برای فراهم ساختن زمینه های کار برای مردم؟ بنان این کمک ها به صورت غذایی هم وقتی که توزیع میشه یک مقدار کم است، ولی متاسفانه شفافیت در روند از این وقتی که از سیستم ملل متحد خارج شده وجود داره و اکثرا این گزارش ها برای ما گفته میشه که توسط مقامات محلی که طالبان هستن این کمک ها بیشتر سمت سو داده میشه برای کسانی که اونا ترجیح میدن،
درست
نه هم کسی که مستحق است برسن. ولی چیزی که میخوایم یادآوری بکنم این است که تا وقتی که اونجا یک سیستم اقتصادی ایجاد نشه، مطمئنم که کمک ها به هیچ صورت نمیتونه که زندگی مردم نجات بده.
بله، بسیار تشکر خانم کبیر. در این قسمت برنامه بیان که به گزارش دوم خود گوش میتیم که در رابطه به ایجاد یک رستوران توسط یک بانوی افغان است.
بانوان افغان نام یک رستوران در منطقه قلعه نجارها در خیرخانه شهر کابل است که مشتریان آن را زنان تشکیل میدهد و 20 کارمند دارد. سمیره محمدی که مالک این رستوران است به پژواک گفت که در حکومت جمهوریت یک کارگاه خیاطی داشته که در آن ده ها زن مشغول کار بودند، اما پس از تغییر حاکمیت بازار فروش لباس زنانه کاهش یافته و آن کارگاه سقوط کرد.
تقریبا 8 کارمند اقامت دارم. در بین از اینکه فعلا چون کمک مشکلات اقتصادی فراوان شده، ما تقریبا 35 نفر تونستیم 20 نفر را نگاه بکنیم که 8 نفرش مربوط آقایان است، به خاطر که بخش بیرونی است از قبیل آشک، از قبیل کباب، شورما، آیس کریم، شیریخ. این کارهای است که باید آقایان پیش ببرن.
خانم محمدی می افزاید که عواید به دست آمده در این رستوران را بیشتر صرف معاش کارمندان و سرمایه گذاری مجدد می کند.
در دو بخش بانوان کار میکنن همراه ما، اما از نگاه آید فیلن ما تا یک آید خالص ندارم که برای خودم مفاد شده باشه. فیلن همه قدر کار کردیم، شاگرده هم حرام است، ماش بر شاگرده میتیم، ما هر قدر آید کردیم، پس دوباره او آید خدا خواستیم سر تجارتم بانم.
در این رستوران غذاهای متنوع پخته می شود و زنان و دختران که برای صرف غذا می آیند می توانند از کتاب هایی که در این رستوران برای مطالعه گذاشته شده نیز استفاده کنند. با حکومت طالبان دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه و بعدن هم دانشگاه ها برای دختران مسدود شد و اکنون که نزدیک به 3 سال از حاکمیت این گروه می گذرد، از باز شدن نهادهای تعلیمی و تحصیلی اناث خبری نیست. سحر عزیزی که از کارمندان این رستوران است می گوید که با مسدود شدن مکاتب و دانشگاه ها بیشتر اوقات را در منزل سپری می کرد، لذا ترجیح داد برایش کار پیدا کند.
تمام دخترها که از مکتب و کورس و پانتون اینا ماندن تمام شان افسرده شده. اونا تمام بانوی افغان یک هنر دارن. ما از تمام شان می خواهیم که با خود یک کار ایجاد کنن، با خود یک مصروفیت ایجاد کنن، هم درآمد به خودشون میشه، مصرف خودشون، هم سرگرمی برشون میباشه.
قبلا بیکار بودم، فقط پیش از اینکه دوره امارت بیه من مکتب میرفتم، صنف 7 مکتب بودم که مکتب ها بسته شد و دیگه کورس میرفتم، کورس خیاطی میرفتم همراه مدرسه.
در حالی که نیمه از جمعیت افغانستان را زنان تشکیل می دهد، با وضع محدودیت های روزافزون از جانب حکومت طالبان، زنانی که نانآور خانواده هایشان بودند می گویند با مشکلات اقتصادی فراوانه دست و پنجه نرم می کنند. اما طالبان همواره گفتند که زنان در حاکمیت آنان از حقوق مسلمشان برخوردارند.
بازم مهمان محترم خود روی خط میریم، دکتر کبیر، خوش آمدین دوباره. گزارش شنیدین، طالبان جمله آخر می بود که اماره گفتن که حقوقشان به اساس شریعت برشان داده شده و از مسئولیت ها برخوردار هستند. بخوایم سر از این بحث کنیم امی که خب سر توانمندی زنای افغان، سر قابلیتشان، با وجودی که درهای مکتب و دانشگاه ها برایشان بسته است، یک تعدادشان که یک چهار قرانه داشتن تانستن که یک بزنس یک چیزی را باز کنن. میخوام از شما بفهم که همین خود کار زنا در قسمت اقتصاد خودش، تقویت اقتصاد کشور در مجموع و مخصوصا خود اقتصاد خانواده چقدر نقش میتونه داشته باشه؟
خب بدون شک زن، کار زنان و درآمد زنان یک نقش عمده را در اقتصاد خانواده و پرورش سالم فرزندانشان دارن، و از طرف دیگه هم مسئله بزنس های کوچک یک نقش بسیار مهمه برای ایجاد فرصت های کار و همچنان برای ایجاد یک درآمد بسیار خوب و پیشرونده برای در بسیاری از کشورها است، و این شواهد و تحقیقات نشان میده که بزنس های کوچک یک نقش مهمه در اقتصاد کشورها دارن و در اقتصاد جامعه، و قطعا در افغانستان هم میتونه بسیار زیاد موفق باشه. و از طرف دیگه هم زنای افغانستان قبلا هم چون این بزنس ها در افغانستان از سال 2007 و بعد به همکاری امریکا شروع شد و تقویت شد و این برنامه ها ادامه داشت تا زمانی که حکومت جمهوریت هم سقوط نمود و یک نتیجه بسیار خوب را برای زن افغانستان داشت. اما این که چقدر زنا در افغانستان عالی میتونن که همین بزنس داشته باشن، مثل که خانم ذکر کرده مورد رستوران و یک کار بسیار خوب است و یک کار نیک است، اما ای که چقدر زنای افغانستان میتونن امی بتونن یک بزنس آلی چی رستوران یا هر بزنس دیگر داشته باشن سوال داری است. و البته که سوال را که شما گفتیم که اهمیت در اهمیت زوی چک نیست، معلوم دار در یک خانه که مثلا در یک خانواده که فرض کنیم که 6 نفر است یا 8 نفر است، اگر تنها یک شوهر کار کنه کفایت نمی کنه، و در پلیزی اگر یک خانم هم کار کنه معلوم دار که عاید از اینا بیشتر میشه یا دو چند میشه و میتونن اینا بسیار خوبتر اما مشکلات زندگی خودن حل بکنن و همچنان برای پرورش فرزندان خود از استفاده کنن. در او هیچ شک وجود نداره، در قابلیت و توانمندی زنای افغانستان هیچ شک وجود نداره، و یک قبلا این تجربه وجود داشته و من خودم در یک بخش از این پروگرام ها بودم، واقعا بسیار مؤثر بود برای افغانستان. اما این که سوال ده ای است که آیا چقدر زنای افغانستان فعلا اینمی امکانات دارن، امی فرصت ها را دارن که بتانن یک بزنس داشته باشن در هر حدی که مثلا چه از لحاظ سرمایه چه از لحاظ جرأت، ولی گذشته از او فضای اختناق و ممنوعیت هایی که نسبت به زنها در افغانستان وجود داره، یک زن چطور میتونه جرأت کنه که مثلا یک بزنس داشته باشه، یک بزنس برخود ایجاد بکنه، از هر لحاظ، هم از لحاظ توانمندی مالی و هم از لحاظ موجودیت اختناق، فضای اختناق کلی که در افغانستان حاکم است و همچنان محرومیت زنها از حقوق ابتداییشان.
شما اشاره به ای داشتین که اگر در یک خانواده دو نفر کار کنه، زن و مرد در دوش کار کنه، معلوم دار اقتصاد به مراتب بهتر است تا یک نفر کار کنه. اما متاسفانه آنچه که ما میشنویم و گزارش های زیاد موجود است که بسیار خانواده هاییست که نه زن کار میکنه و نه مرد خانواده، یا بسیار خانواده هستن زنشان کار میکنه یک نفر بوده و اون هم کار خود از دست داده، بناهن اصلا عاید ندارن و اگر متقاعدین است معاش تقاعدی خود نمیگیرن. ولی در مشخصا در رابطه با می خانم اگر میگیم ببینین خودشان با یک مقدار پول کم سرمایه گذاری کردن، خب اما پول هم البته باید یک مدرک باشه که پیدا کرده باشن، ای که تانستن خودشان یک تعداد برشان استخدام کرده برشان کار داده و یک مقدار پول بر از اونا میته که دقل اونا بتانن شب و روز خود تیر کنن. و خودش ایره گفت که حتی فعلا از آیدش چیزی برش نمیمانه، تنها همون مصارف خرچ مصارف میشه و خرچ کسایی که برش کار میکنه. یعنی سوالی است که خب اگر فرصت داده شوه و امی اجازه را داشته باشن خانم ها خودشان، زنای ایره ثابت ساختن زنای افغانستان در طول تاریخ اینا زنای بسیار مصمم، بسیار زحمتکش، بسیار پشت کار دارن، تلاش میکنن، کوشش میکنن که خود یک جای برسانن، زندگی خود، زندگی خانواده خود، فرزندای خود به یک جای برسانن در صورتی که برشون فرصت داده شوه. ولی آنچه آخر از برنامه بسیار کم مانده، سوال آخر از که از شما میخوام بپرسم ایست که شما به تماس هستین با تعداد زیاد از خانم ها در داخل افغانستان، در مجموع فعلا چی میگن اونا وضعیت؟ برای اینکه وقتی که میشنوی کسایی که اعتداد میرن پس میان میگن که خب همه زنا میبراین از خانه اجازه دارن، کارم تا حدی که لازم است میکنن، نگه پا شما چی میشنوین در اونجا؟
خب البته که یک تعداد زنا و یک بخش های افغانستان وضعیت زندگی خوب دارن، ولی متاسفانه شما باید مطلع باشین از این مسئله که افغانستان یک کشور است که ما او را گفته میتونیم که یک کشور state of persecution نسبت به زنان، نسبت به اقوام، نسبت به گروه های مختلف اجتماعی، بنان این فرصت های آرامش و کار برای همه مساعد نیست. و ولی یک چیز دیگه هم هست که وقتی که زنان این بزنس داشته باشن، مسئله اقتصاد عمومی بسیار زیاد مهم است. اکثر مردم از اقتصاد شکایت میکنن، مردم قدرت خرید نداشته باشن، مالمدار که بزنس را که یک خانم ایجاد بکنه هم با مشکل مواجه میشه، چنانچه همین خانمی که شما از یادآوری کن و در گزارش هم شنیدیم که
مشکلات خدا گفتن داره،
خدا داره و تنها قدر آید داره که میتونه اما مصارف
خرچ خودمو مصرف او جرا و از کسای خود بکنه.
تشکر. بازم بزنسش با چی مواجه نشده، ولی قدرت خرید مردم و شرایط عمومی متاسفانه زندگی رو بر اکثریت مردم تنگ
ساخته. محترم دکتر راحله کبیر، یک جهان تشکر از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین، سرفراز باشین.
شکر. سلام.
خدا نگهدارتان. برنامه روایت امروز در میجه به پایان برسد. تا چند لحظه دیگه برنامه صدای شما ساز و غک آغاز میشه.
پایل، کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
از رویدادها در افغانستان و جهان از استیدیو